بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام لرجل سأله ان یعظه. کلمه قصار 150. یکی از امیر المؤمنین خواست که او را موعظه کنه. مولا این موعظه را با عشق بیان کرده. 30 نصیحت هست. لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل. بهشت را به بها میدن. یه روایتی است از پیغمبر اکرم، خیلی روایت قابل تأملی هست. فرمود که، جالب است که این روایت در منابع شیعی ما هست، ارشاد مفید جلد 1 صفحه 182، اعلام الورای تبرسی صفحه 134. فرمود ایها الناس انه لیس بین الله و بین احد شیء یعطیه بهی خیرا او یصرف بهی انه شر را. ای مردم، بین خدا و هیچ کسی چیزی نیست که به وسیله آن خیری بهش برسه یا شری از او دور کنه. یعنی خدا با هیچ کس خویش قومی نداره الا العمل الصالح. تنها چیزی که وسیله جلب خیرات و دفع مضرات هست، عمل صالح است. لا یدعی مدعن و لا یتمن متمنن انه یرجو الا بعمل و رحمتن. هیچ کسی چه ادعا آرزو نداشته باشه که اهل نجاته مگر اهل عمل صالح و رحمت الهی باشه. ولو عصیتو هویت. این شیخ مفید ما این روایت رو نقل کرده. من هم اگر پروردگار رو عصیان کنم سقوط میکنم. ولو عصیتو هویت. بعد سه مرتبه فرمود اللهم هل بلغت. پس به عمل کار براید، به سخندانی نیست. لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل. تو این دنیا بدون عمل آدم به جایی نمیرسه، تا چه رسد در آخرت. خب امروز نشد جمله بعدی را بخوانم که و یرج توبته به طول العمل. خب عرض میکنم محضرتون که سخن پیرامون کلام بعض الاساتین بود که اگر این را بپذیریم که معاتات مفید اباحه است، آنن مای قبل تصرف مالکیت می آید، این مستلزم قواعد جدیده در فقه. دو تاشو گفتیم و بحث کردیم و نقدم کردیم. یکیش این که العقود لیست تابعتا للقصود، یکی این که اراده تصرف یا خود تصرف از مملکات باشه. اراده تصرف یا خود تصرف از مملکات باشه. سوم این است، اموری هست که گره خورده به ملک است، در حالی که با این برداشت شما این امور گره خورده به ملک نیست و بر اباحه هم بار میشه. یازده امر، که این یازده امر گره خورده به ملک است و با تحلیل شما از این گره در میاد، بر اباحه هم بار میشه. پس چنین بنویسید: یک، استبعاد سالس مترتب بر قول به اباحه که قاعده جدید می شود این است که حکم کنیم به ترتب عده‌ای از امور بر آن چه در دست مباهله هست، با این که ملک او نیست، در حالی که این امور پرانتز یازده امر از آثار ملک و شؤون ملکه. دو، لازمه حرف شما این است، یعنی اگر بگویید معاتات مفید ملک نیست و مفید اباحه هست، این است که این یازده امر تعلق گرفته باشد به غیر الملک، چون فرض این است که مال مأخوذ به معاتات اگر تلف نشده باشد و عینش باقی باشد به ملک مالک اول، بله، باقی هست و منتقل به آخذ نشده. این یازده امر کدام است؟ این یازده امر این هاست که گفته می شود: یک، خمس یتعلق بالملک، یعنی اگر کسی سال بر او بگذرد و سرمایه‌ای داشته باشد که معونش نباشه، مازاد بر معونه اش باشد، خمس بر او تعلق میگیرد. حالا اگر کسی بالمعاتات زید و عمر تعاطی کردند و عرض می کنم که مأخوذ به معاتات مازاد بر معونه سنه اش شد، و در اینجا سال خمسیش هم رسید، بایستی خمس را بپردازه، در حالی که ملک او نیست، او اجازه تصرف داره. خروجی این حرف این است که قاعده جدید به وجود بیاد. قاعده جدید چیست؟ عدم اختصاص وجوب خمس به ما یملکه و یفضل عن معونته، بلکه خمس به کل ما فی الید تعلق می گیرد، چه ملک باشد چه مباح له باشد. این عجیب است. یه پرانتزی در اینجا باز کنید که ما در اینجا سه صورت داریم. صورت اول این است که عین باقی باشد، مبیع باقی باشد و عرض می کنم که زید مبیع باقی باشد، علم به عدم تصرف داشته باشیم. این محل بحث. دو، این که شک داشته باشیم آقای زید تصرف کرده، عرض می کنم که در این سمن یا این مسمن هم جانب بایع رو می گیم هم جانب مشتری رو می گیم. سه، آنجا که علم به تصرف زید بایع در سمن داشته باشیم، عدم تصرف. صورت سوم این است که علم به تصرف داریم که آقای زید بایع در این سمن تصرف کرده. این از محل بحث بیرونه. چرا بیرونه؟ ملکیت آمده دیگه. اینجا خمس روی مباح له نرفته، خمس رفته روی مملوک له. اون دو صورت اول که تصرف نشده، تلف نشده، یا شک داشته باشیم، این استبعاد رو موضوع هست. دو، در مال زکوی که معاتاتن گرفته شده. و آن کس که گرفته است ملک نیست، مباح له است. اینجا زکات تعلق میگیره در حالی که ملکش نیست. مثال زید و عمر جنس زکوی رو تعاطی کردند، هنته و شعیر را به 100 دینار معاتاتن فروختند. جمیع شرایط وجوب زکات در هنته و شعیر بود. اینها اگر تصرف کرد در ملک طرفین میاد، ولی اگر تصرف نکردند، عنایت فرمودید، زکاتی که میاد این قاعده جدیده است. قاعده جدیده این است که چیزی که به ملک من در نیامده، شارع به من میگه که زکاتشو بده. این گناه کرد در مصر، آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. خب مال من نیست که، تو من بدم زکاتشو. این که میگید مفید اباحه است، بعد میگید زکات بده، این قاعدتون جدیدتون، مال مال اوست، زکاتشو من بدم. یازده مورد باید بگیم. 3، اگر سمن در معاتات وافی به معونه حج باشه، کالایی داشت فروخت، فرض کنیم که الان اگر معونه حج 50 میلیون باشه، 50 میلیون گیر این آقای بایه آمد و فرض این است که مشتری در این متاع تصرف نکرده، این متاع تلف نشده، سر جای خودش هست. این آقای بایه که 50 میلیون گیرش آمده، که با 50 میلیون می شود حج انجام داد، مفروض. اینجا بایستی بگیم که این بایه مستطیع شده، چون واجد زاد و راحله هست، در حالی که این سمن ملک او نیست. او پول داده به این آقای بایه که ازش استفاده کنه، مباح له. فرض شما، ما داریم فرض شما رو میگیم، که استطاعت آمده باشد بر پولی که مال من نیست، ملک، مباح له هست برای من، من حق تصرف دارم. قاعدتون جدیدتون، معاتات، عرض می کنم که بر اساس اینکه اباحه نیاره این محظور رو داره، در حالی که از مسلمات است که استطاعت روی ملک میره نه روی مباح و له. این حج بذلی است، این حج بذلی است. حج بذلی غیر استطاعته. حج بذلی که خدا انشاءالله نصیب کنه آل سعود سرنگون بشند، بشه مثل کربلا. الان دیگه فکر میکنم که کسی باشه که تونسته باشه بره کربلا نرفته باشه. رفتن این جمع دیگه همه رفتن، بله کربلا همه رفتن. انشالله با نابودی آل سعود این اتفاق بی اون حج بذلی است. ما سخن از استطاعت داریم. بریم سراغ به اصطلاح نمونه چهارمی که قاعده جدیده دارد. نمونه چهارم این است که مدیون باید اداء دین کند از ملکش. اگر با معاتات چیزی رو خرید و خواست با همینی که با معاتات خریده دینش را ادا کنه، لازمش جواز اداء دین است بالمباح لا بالملک. مثال بزنم براتون، اگر کسی فرض کنید که 1000 تومان به کسی مدیونه، شب یلدا رفته خونه یک آقایی، اینم پسته گذاشته جلوش، این پسته ها رو بریزه تو پلاستیک و ببره به اون طلبکار بگه این 1000 تومان میشه. حالا اگر بیاد این پسته ای که صاحب خانه پیش او گذاشته این رو برداره و اداء دین کنه، اداء دین شده یا نشده؟ اداء دین نشده. اداء دین باید از جیب خودت بدی نه از جیب دیگری. اونچنان که این روزا صحبت هست که پول تو جیب ملت نکنید، بله اگر این کلمات آقایون رو تو چشم آقایون بگذارند که میگفتند تورم اونجاست که در جیب ملت باشه، ملت احساس کنه رفع تورم رو. نه، روزی روزگاری بعضی ها می گفتن سفره مردم کوچیک شده، یا ادعا کردن در فلان سال دیگه یک دونه فقیر در این کشور نمی ماند. حالا بگذاریم، پس اداء دین بایستی از ملک باشد، در حالی که بر مبنای شما که معاتات را مفید اباحه میدانید نباید با مال مأخوذ معاتاتن بتوان دین را ادا کرد.
الزاما این بدیهیه که حتما دین باید از ملک باشه. من مدیونم یکی دیگه دینم رو پرداخت کنه. دینم به در با غیر ملک من ادا شد.
خب معیدی دیگه، معیدی دیگه،
معید قاعده؟
نه معید این حرف هست که متعلان گفتیم متعلان. یعنی معید اینید که اگر گفتیم معاتات مفید اباحه هست، شما با این پول نمیتونی ادا دین کنی. چرا؟ چون مالتون نیست، ملکتون نیست. و هذه قاعدتون جدیدتون.
بر ملک نیست، مثلا اگر دیگری دین من رو ادا بکند اون مال دیگری ملک منه.
بله، به تملیک شما در آورده دین شما رو ادا کرد.
چون ملک خودش با
اذن ضمنیه آقای من، اذن ضمنیه.
ملک خودش میگه آقا من خودم.
بابا به تملیک شما در آورده اذن ضمنی دینتون رو ادا کرده. دو جور میشه.
آقای یک... داره میگه آقا قسط ایمانت من میخوام پرداخت.
آقای من ایشان خوب گوش بدید، ایشان میتونه دو جور به شما خدمت کنه. یکی این که قسط این ماه را بده به شما، یکی این که قسط این ماه را از طرف شما بده. یعنی چه از طرف شما بده؟
متبرع شده،
یعنی به شما را تملیک کرده به شما.
الله
اکبر، تملیک کرده به شما. مگر می شود که بدون تملیک، بدون تملیک تبرع کرده؟ تبرع دو جوره، یکی اینه که پول نقد به شما میده، یکی این که پول نقدی که شما باید بدید به صاحب خونه او میده. اینه همینه. بله بله، تصدق عنی یعنی معناش همینه دیگه. اذن ضمنی معناش همینه. یعنی من در حقیقت این پول، چرا؟ چون میگم از ناحیه شما. اگر پولی ملک شما نباشه میتونم بگم از ناحیه شما. دو 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 چارت هاست آقای من. بله، ما نیامدیم مدرسه که عرفیاتمون رو فراموش کنیم. برخلاف عرفیاته.
چرا برخلاف عرفیاته؟
برخلاف عرفیاته به دلیل این که میپذیریم که وظیفه شماست. درسته؟
معنای متبرع اصلا
شما، معنای این که از طرف شما، یعنی به ملک شما در شما دادید گویا. این خلاف عرفه دارید حرف میزنید، یعنی گویا شما دادید دیگه. متبرع معناش همین. این قصه دویون. مورد پنجم، نفقات. خب بر زوج واجب است که نفقه زوجه را بپردازه. بر زوج واجب است که نفقه زوجه را بپردازه. شرط هم فقر نیست. زوجه ولو وضعش بهتر از زوجم باشه، ماهی 10 میلیون حقوق داره، زوجش خیلی شهریش بالا میره میشه 2 میلیون، وضع زوجه بهتر از زوجه، خب ولی باید نفقه شام بده. سخن این است که نفقه گره خورده به مالکیت است. حالا اگر بالمعاتات معامله کرد، غذا خرید، لباس خرید، باید صرفش کنه در نفقه واجبه، در حالی که به ملکش در نیامده و در دستش هست، اما فقط به عنوان اباحه. اینجا دو راه پیش روی شما هست. یک راه این است که بگید انفاق واجب نیست چون مالک نیست. یک راه دوم این است که بگید انفاق واجب است حتی فی المباهله. خب نمیتونید بگید نفقه زن واجب نیست. اگر حرف دوم رو بگید، بگید شما خرجی این زن رو باید بدید، چه از مالی که به ملک شما در آمده و چه از مالی که به ملکتون در نیامده ولی مباح له تصرفه. این می شود تأسیس قاعده جدیده. اگر شما بگویید که معاتات مفید اباحه است، این پنجم. ششم، حق المغاصه یا حق المغاصمه. حق المغاصه چیست؟ این است که مدیونی که اداء دین نمی‌کنه یا قصوراً یا چون نداره، اگر بالمعاتات چیزی را فروخت، بالمعاتات چیزی را فروخت، مشتری ثمن میده، این به آقای مشتری بگه این ثمن را به او نده، به من بده، من طلبکارشم، نمیده دینم را. به این میگن حق المغاصه. جایزم هست که پولی را که بدهکار نمیده من این چنین تخاص کنم. هما که میگویید میتوانم، با چه پولی؟ با پولی که ملک آقای بایع مدیون هست یا پولی که مباح له. بله، من حق تقاص دارم از چیزی که ملک اوست یا از چیزی که ولو مباح له. کدوم یک؟ از چیزی که ملک اوست. من حق ندارم از چیزی که ملک دیگری است به عنوان تقاص حقم بردارم. من حق دارم چنین چیزی رو؟ من که حق ندارم که دست کنم تو جیب کس دیگر بگم من اینو ورداشتم از باب دین او. اگر مباح له گفتیم این دقیقا همینه که دست کنم تو جیب دیگری و بگویم من اینو ور میدارم از باب طلبم از فلانی. معنای مباح الله اینه. خب حالا تکمیل کنم بعد تصرف بایه شما رو. پس مأخوذ مقاستن باید ملک مدیون باشه تا مجاز باشم بردارم. مجرد الاباحه کفایت نمی کنه. مجرد این که یه پولی دست این آمده کفایت نمی کنه. روشن شد؟ حالا که روشن شد بفرمایید.
امثال نفقه و این مواردی که الان ذکر میشه گویا تو خانواده تصرفاته. من دارم تصرف بکنم نفقه رو میدم، مباح بوده بر من، اباحه داشتم من، اما با تصرفی که کردم من مالک شدم، یعنی آنن ما من مالک شدم در حال تصرفم. خلاصه دیگه وارد این شبهات بعدیش نمیشه.
تقریر کنم فرمایش ایشان را. فرمایش ایشان این است که شما سه صورت درست کردید. یک صورت آن است که عرض می کنم در معاتات اگر طرف تصرف کنه، این خود تصرف سبب ملکیت. ما گفتیم که تصرف متلفی که خود طرف کرده یعنی چی؟ خود طرف نداده. اگر دست او بود باز دوباره می رفت این پولا می گرفت خرج خودش می. اگر خودش تصرف کرده باشه درسته به ملکش میاد، اما خودش نکرده دیگه. من طلبکارش رفتم گرفتم. من طلبکار خودش نگرفته. لذاست که این شبهه وارد میشه. در پاسخ این شبهه حالا مرحوم شیخ خواهیم گفت بعضی جاها رو میگه بی خود استبعاد میکنید، میگید خمس بهش تعلق میگیره، میگیم نمیگیره. زکات به مال مباح الله تعلق میگیره، میگیم نمیگیره. چه اشکال داره؟ چه اشکال دارد که و یه مواردی هم میپذیرند و میگویند این مصداق اونیست که شما میگید نیست. خب بعضی ها حق المقاسه گفتند، بعضی ها گفتن حق المقاسمه. حق المقاسمه معناش اینه که اگر دو نفر چیزی را مشاعن خریدند، هر کدوم از اینها حق قسمت دارند و می توانند افراز کنند حصه خودشون رو از حصه شریکشون. حالا اگر این شرا معاتاتن صورت گرفته، اینجا حق افراز ندارند، فقط میتونن تصرف کنند. حق القسمه فقط تعلق میگیرد به ما یملک، لا به ما یکون مباحا له. خب این هم محظور ششم. تو بعضی از نسخ شرح قواعد حق المقاسه آمده، تو بعضی از نسخ حق المقاسمه آمده. خب این شش تا، پنج تای دیگر باقی میمانه، انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.